أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفتیم که درباره آرا و اندیشه های برخی از متأخرین و معاصرین صحبت میکنیم. اولین سخنی رو که مطرح کردیم در جلسه گذشتیم بود که اولا راه صحیح ادراک و تفکر که مورد قبول اسلام هست عبارت است از استدلال و برهان. هر جا که استدلال و برهان وجود داشته باشه چیز دیگری مقبولیت ندارد. بله، اگر کسی دسترسی به برهان نداشت ممکن است جدل هم سودمند باشد، ممکن است زنون خاص هم مورد قبول باشد. اگر چیزی برهان داشت یا برهانی بر آن ارائه شده بود قطعا و یقینا حکم دینی است و حکم الهی است و هیچ هر گونه عوارض و لوازم و پیامدهایی هم که داشته باشد در دینی بودن شکی نیست. بله، همچنان که اگر امور روشن و بدیهی و بیان در وحی وجود داشته باشد با توجه به شرایط زمان، مکان، موقعیت‌های شخصی و مانند آن قابل عمل نباشه، قابل پیروی نباشه، خب باید ترکش کرد. به عنوان نمونه، روشن‌ترین اصل در دین عبارت از توحید بعد هم نبوت. اما اگر یه جای پذیرش توحید ضررهای قابل توجه داشته باشه، یا انسان اگر اظهار توحید کنه به عسر حرج بیفته، یا اگر نبوت رو بپذیره زحمت‌های فوق‌العاده داشته باشه، در این گونه موارد استثناء شده. یعنی میشود حتی بدیهی‌ترین و روشن‌ترین احکام رو هم به خاطر برخی از لوازم غیر متعارفش و الا اگر لازم متعارف باشه این سبب ترک امر دینی یا حکم دینی نمی شود. هر جا که کاری ضرر و زیان داشت، در تعبیرهای فقهی اومده که هر جا که ضرر و زیان داشت به شرط اینکه ضرر و زیان از لوازم ذاتیش نباشد اون کار رو میشه ترک کرد. مثلا اگه کسی نماز که میخونه ضرر و زیان داشته باشه، حالا همه اینا هم ضرر و زیان قابل توجه باید باشه، ضرر و زیان قابل توجه باشه، حالا یا بر بدنش وارد بشه یا بر شخصیتش، آبروش، یا بر مالش، فرزندانش و مانند اونا وارد بشه، این میتونه که ترک کنه. اما در برخی از موارد که اصلا حکم از اصلش لوازم سختی داره، عنوان نمونه مانند جهاد، نمیشه جهاد رو به خاطر ضررهایی که داره ترک کرد. اصلا جهاد بدون ضرر امکان پذیر نیست، بدون ضرر، ضررهای شخصی، جانی، مالی و مانند اون، حتی ضررهای ناشی مربوط به عرض و آبرو، اصلا جهاد که از اینا جدا نیست. بنابراین نمیشه جهاد رو به خاطر ضرر ترک کرد. یا پرداختن زکات یا سایر وجوهات. خب این پیداست که از همون اول وقتی کسی 10% مالش رو به عنوان زکات یا 20% به عنوان زکات یا وجوهات دیگر میپردازه، همون اول 20% علی ظاهر ضرر کرده. بله، اگر پرداختن زکات سبب بشود که علاوه بر این ضررهای دیگری متوجهش بشود. این از این جهت خدمتتون عرض کردم که ممکنه در برخی از موارد برهان بر یکی از احکام دینی ارائه شده باشد یا برهان بر یک امری ارائه شده باشد که اون امر دیگه میشه حکم دینی، اما پذیرش آن یا عمل به آن ضررهایی داشته باشه. اینم مثل بقیه موارد هست. خیلی خوب، این نکته که تا اونجا که امکان داره در حوزه دین باید دنبال برهان بود. نکته دوم اینه که حجیت برهان امری ذاتی است و از برهان جدا نمی شود. یعنی اولا کسی برهان را حجت قرار نداده است، بلکه کسی نمی تواند از برهان سلب حجیت کند. این اولا. ثانیا حجیت برهان نیاز به اثبات ندارد، یعنی نه نیاز به اثبات عقلی و برهانی دارد، نه نیاز به اثبات نقلی و شرعی دارد. در این که برهان حجت است یا قطع عقلی حجت است، یقین عقلی حجت است، در این تردید نیست. نمیتوان بر این برهان رای کرد و نمیتوان بر آن آیه و روایت آورد، هر دوش امکان پذیر نیست. سر این که نمیشود اینه که اگر ما برهان رو به وسیله یک برهان دیگری اثبات کنیم یا اون برهان دیگر مستقلن و قطع نظر از هر گونه اثباتی حجته یا حجت نیست. اگر او حجت باشه، خب این برهانی هم که الان داریم براش برهانی راه میکنیم اینم حجت، این فرق نداره که اون یکی و اینا اثباتش کنه، در حالی که هر دو بینا هستن، هر دو ناطقن، هر دو سخن میگن، هر دو قطعیان، هیچ اولویتی نیست که برهان الف رو وصلی برهان ب اثبات کنیم یا برهان ب رو وصلی برهان الف اثبات کنیم، اولویتی نیست. بنابراین ترجیح بلا مرجح هست و محال هست. اگر بخوایم که حجیت برهان رو به وسیله برهان دیگر اثبات کنیم، حالا اگر بخوایم به وسیله نقل اثبات کنیم، مثلا به وسیله قرآن یا به وسیله روایات یا سایر زنون بخوایم اثبات کنیم، اینم امکان پذیر نیست، اینم دور لازم میاد. به خاطر اینکه ما وقتی میخوایم که برهان رو به وسیله قرآن اثبات کنیم، اول باید خود قرآن قطعی باشد، اثبات شده باشد، روشن باشد، بیان باشد. معنیش اینه که باید یه برهانی برای اون ارائه کنیم از طریق برهان و استدلال عقلی یا یقین عقلی، قطع عقلی، هر کدوم از این عبارات که باشه، این البته با هم تفاوت دارن ولی همشون معتبرن. از طریق یقین عقلی ما میخواییم اثبات کنیم که قرآن صادق است، قرآن خطا ندارد، قرآن معصوم از هر گونه خطا و اختلاف و مانند اون هاست. خب یا اون برهانی که سبب اثبات حجیت قرآن و روایات است خودش حجتی حجت نیست، اگه حجت نباشه قرآن رو حجیتش قرآن رو اثبات نکرده و حجیت سنت و روایات رو اثبات نکرده. اگر خودش حجت باشه دیگه دلیل نداره که ما یه برهانی که حجت هست اینو بیاریم برای اثبات قرآن، بعد قرآن رو بیاریم دلیلی برای یک برهان دیگری، مثلا برهان الف رو بیاریم برای حجیت قرآن، بعد از این که حجیت قرآن که اثبات شد قرآن استفاده کنیم برای برهان ب. اینم دور لازم میاد، یا توقف شی بر نفس لازم میاد، یا تسلسل مانند اون چیزی که در قبل گفته شد. بنابراین میتوان گفت که یقین، قطع و برهان اثبات پذیر نیستند، برهان پذیر نیستند، هیچ راهی برای اثباتشون وجود نداره، یا به این خاطر از امور بدیهی. حالا اینم یه نکته است که خدمتتون عرض کنم که هم در حوزه در مورد برهان گفته میشه، هم در مورد بدیهیات گفته میشه، هم در مورد بیانات گفته میشه، هم در مورد اصل علیت و موارد متعدد دیگری هم هست که اینها برهان پذیر نیستن. در مورد خدای متعال هم گفته میشود، منتها دیگه اون بحثش کاملا جداست از اینجا. گفته میشه که اینها برهان پذیر نیستن. حالا که برهان پذیر نیستن، یا باید خودشون امر بدیهی باشند به گونه ای که چنان روشن باشه که هیچ ابهامی نداشته باشد تا برهان اون ابهام رو برطرف کنه، یا چنان روشن باشه که چیزی به وضوح و روشنی آن نباشد تا اینکه اونو بتونه اثبات کنه. وقتی چیزی روشن‌تر از مثلا برهان یا یقین یا قطع یا وجود خدا یا علت اگر وجود نداشت، دیگه نمیتونیم بگیم که برهان داره، به خاطر اینکه برهان یعنی یک استدلال روشنی که امر تاریک و پیچیده و مبهم رو عیان و آشکار میکنه. خب پس وقتی گفتیم چیزی برهان پذیر نیست، یا باید امر اولی باشه، روشن باشه، واضح باشه، یعنی بدیهی و اولی و بیان و مانندون باید باشه، این یک احتمال. یک احتمال دیگر اینه که یعنی والا حداقل برخی از مصادیق این گونه هستن، یا باید این جزء مسلمات باشه، یعنی جزء اموری باشد که در جای دیگری تلقی و قبول کردن ولو با یک تجربه باشه، یک تجربه برهان نیست، یقین آورم نیست، ولی تجربه انسانی یا استقرار انسانی نشون داده که نه، همین یکی هم میشه بهش اعتماد کرد. اینو بهش میگن امر مسلم، اصطلاحا هم مسلمات بهش میگن یا مصادرات هم میگن، یعنی در یه جای دیگری مربوط به این علم نمیشه، از یه علم دیگری وام گرفتیم، قرض گرفتیم، آوردیمش اینجا. اینم یکی. یک احتمال دیگر اینه که گزاره پایه باشه، یعنی یک قضیه ایست که اگرچه احتمالاً خطا دارد اما چاره‌ای نداریم، از سر ناچاری باید بپذیریم. مانند این ادراکات حسی که ما داریم، ما الان میبینیم که در مقابل اون مثلا میزی وجود داره، کاغذی وجود داره، اگرچه این احتمال که ما اشتباه کنیم هست، یعنی این احتمال که یکی دیگه وقتی به اینجا نگاه کنه کاغذ نبینه، یا خودمون دستی به چشمامون بکشیم ببینیم نه کاغذ نبود، یا بعد از این کلی فکر کردیم کاغذ داریم، صحبت کردیم، حرف زدیم و به خیال خودمون دیگه همه واقعیات رو مطرح کردیم، بعد یکی بیدارمون کنه ببینیم اصلا همه این اتفاقاتی افتاده بوده در حالت رؤیا برای ما اتفاق افتاده. این احتمالات وجود داره، چنان که در روایت داریم که انسان ها در جهان طبیعت خوابند، وقتی از دنیا رفتن بیدار میشن. اونجا که رفتیم تازه میبینیم عجب خواب طولانی، خواب طولانی که مثلا شب ساعت 10-8-9 هر چرس رفتیم تو رخت خواب، صبح بیدار شدیم گفتیم دیگه الان بیدار شدیم، در حالی که تو خواب همین کار رو انجام میدادیم، خوابیده بودیم، خواب میدیدیم که خوابیدیم، خواب میدیدیم که بیدار شدیم، خواب میدیدیم که سر کار رفتیم، خواب میدیدیم دعوا میکنیم، نزاع میکنیم، صلح و آشتی میکنیم. در عالم برزخ آدم بیدار میشن میگن عجب خواب طولانی بود، 50-60 سال خوابیده بودیم. معلوم میشه که اصحاب کهف هم اگه اینجا خوابشون طولانی بوده مشابه وجود داره. بعد در عالم برزخ میگن الحمدلله که بالاخره بیدار شدیم، چه خواب طولانی. باز دوباره وقتی در سور دوم اسرافیل که دمیدی میشود و انسانها و همه موجودات از جمله انسانها که روز قیام قیام میکنند دوباره بیدار میشن، در عالم برزخ هم خواب بوده، منتها خوابش خواب عالم برزخ نسبت به خواب دنیا بیداری حساب میشد. بنابراین اونجا دوباره بیدار میشیم. و حالا ممکنه که بر حسب ظاهر این گونه است که دیگه آخرین خوابمون رو در عالم برزخ کردیم، اونم معلوم نیست چقدر باشه، میلیون، میلیارد، میلیاردها سال، هیچ حساب کتابی نداره، یعنی حساب کتاب قابل فهم برای ما نداره، الا در عالم هستی به اندازه یک سر سوزن بی حساب و کتاب نمیتوان پیدا کرد، یک ذره اتفاق یا تصادف نمیشه پیدا کرد، محال است که وجود داشته باشه، نه اینکه فقط نمیشه پیدا کرد. خب در ظاهرن گفتن که دیگه وقتی ما در قیامت که بیدار شدیم قیام کردیم، آدم در حال قیام دیگه نمیخوابه، بیداریم، ولی گمان بنده اینه که این همچنان ادامه داره. وقتی از عالم قیامت که عبور کردیم انشاءالله وارد بهشت که شدیم، بعد این عجب خواب طولانی ما در قیامت داشتیم، خواب دیده بودیم در عالم قیامت که از خواب برزخ بیدار شدیم، در برزخ هم خوابهای تو در تو میشه. و باز همچنین گمان بنده اینه که در بهشت هم این ادامه داره، یعنی همچنان که ما از یک مرتبه ای به مرتبه بالاتر که میریم، اون مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه فروتر بیداری است نسبت به خواب، و هر مرتبه فروتری نسبت به مرتبه فراتر خواب است نسبت به بیداری. بنابراین کسانی که در طبقه و درجه اول بهشت زندگی میکنن، اینا اگرچه نسبت به عالم قیامت بیدار شدن، نسبت به عالم برزخ دیگه بیدار در بیداری شدن، نسبت به جهان طبیعت دیگه بیدار در بیداری و بیداری های متراکم شدن، اما نسبت به طبقه و درجه دوم بهش خوابن. وقتی اونجا رفتن تازه میفهمن که عجب اونجا خوابیده بودن، خیال میکردن بیدارن. و این قصه ادامه دارد تا اینکه انسان به بیداری مطلق برسد. بیداری مطلق برسه، بیداری مطلق در صورتی انسان میرسه که به حیات مطلق برسه. حیات مطلق عبارت است از درک و معرفت بی حد و اندازه، درک و معرفتی، حالا معرفت دیگه اینجا نگیم، در چون میخوام تشبیه کنم به خدای متعال، بگیم علمی همچون علم خدای متعال. هر موقعی که انسان علمش متصل به علم خدای متعال شد، بلکه فانی در علم خدای متعال شد، دیگه بیداریه مطلق خواهد بود. بنابراین اون چیزی که ما در جهان طبیعت ببینیم خواب است. این حسیات ما ممکنه همینجوری باشیم. مثال برای این زدم که این احتمال که الان ما همه خواب باشیم یا همه خطا کنیم در دیدنهامون، در شنیدهامون و مانند اونها، این احتمال وجود داره. ولی چه کنیم که اگر نپذیریم این اموری رو که علوم با شعور هستیم و سر و کار داریم رو به عنوان امور مسلم، به عنوان امور زیربنا بنیادین اگر نپذیریم، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر ما ندونیم که، یعنی قبول نکنیم که این در مقابل من چند تا کاغذ هست، این بغلش هم مثلا قرآن هست، اون یکی دیگه اگه اینا رو ما نپذیریم دیگه نمیتونیم بپذیریم که این ورترش هم آب به وقت تشنگی بخوریم، اون ورتر هم غذاست به وقت گرسنگی هم بخوریم، این ورتر هم خطر هست به وقت احساس خطر باید پرهیز کنیم. یعنی نه فقط به تعطیل می انجامد، به تعطیل مطلق علم. اگر ما مجموعه ادراکات حسی را به عنوان گزاره‌های تردید ناپذیر، به عنوان گزاره‌های پایه، به عنوان قضایای مسلم تردید ناپذیر اگر نپذیریم، نه فقط تعطیل علم می شود و همه علوم به طور کلی تعطیل می شود، بلکه نتیجهش و برایندش مغالطه مطلق است. یعنی به تعبیر دیگه سفسطه مطلق است، بگونی که هیچ چیز بر هیچ چیز بند نمیشه. دیگه نباید انتظار داشته باشیم که رفتیم جایی برگردیم، دیگه نباید انتظار داشتیم که نفسمون که رفت پایین دوباره برگرده، برگشته دوباره، اصلا هیچ چیزی نباید، چون اینا همه فرع بر اینه که این هواست، اینم ریه است، منم احتیاجی به این هوا دارم، این هوا همه اینو مبتنی بر اینهاست. اگه در اینو تشکیک کنیم دیگه چی باقی نمیمونه؟ بنابراین این که میگیم که برهان دیگه برهان پذیر نیست، اثبات پذیر نیست، یقین قطعی است، حالا یکی از این احتمالات ممکنه باشه، ممکنه امر بدیهی باشه یا ممکنه که نه قضیه بنیادین باشه. البته یک احتمال دیگر هم هست و اون اینه که برخی از گزاره ها یا برخی از قضایا هست که این مبنای همه علوم دیگر قرار میگیره. اینا خودشون جزء علوم تجربی نیستن، جزء علوم انسانی نیستن، جزء علوم عقلی و فلسفی و فیزیک و مانند اینا نیستن، اینا فراتر از علم بشر هستند. به عنوان نمونه مانند اصل علیت، برهان هم همینجوره. اصل علیت اصلی نیست که ما دنبال در علم بگردیم، دنبال علوم مثلا جدید قدیم بگردیم اثباتش کنیم، یا در مثلا فلسفه بخوایم اثباتش کنیم، یا در منطق یا در عرفان جایی اثبات کنیم. نه، اصل علیت از علومی است که، از معرفت‌هایی است که تمام علوم بشری و غیر بشری، زمینی و آسمانی، یقینی و ظنی، تمام مبتنی بر آن است. بنابراین اینا رو ما اصطلاحا بهش میگیم که اینا فرا علم هستند یا فرا فلسفه هستند. یعنی هر علمی و هر معرفتی مبتنی بر این ادراکاتی است که مبتنی بر اصل علیت است. برهان هم همین گونه است. خب بنابراین حجیت برهان امر ذاتی است، اولا بی نیاز از اثبات است، ثانیا نمیتوان اثبات کرد، اثبات آن امکان پذیر نیست. اگر کسی بخواد برهان رو اثبات کنه لازمش اینه که به وسیله برهان اثبات کنه، یعنی قبل از برهان برهان وجود داشته باشه. اینو بهش میگن تقدم چیزی بر خودش که امکان پذیر نیست. با دلیل نقلی هم خدمتتون عرض کردم که امکان پذیر نیست. پس برهان اثبات پذیر نیست. حالا عکسش، نقیزش، برهان ابطال پذیر هم نیست. یعنی به هیچ وسیله‌ای نمیتوان برهان رو ابطالش کرد، چون وقتی که ما برهانی رو میخوایم ابطال کنیم، یا به وسیله برهان دیگری ابطال میکنیم، یا به وسیله شبه برهان دیگری اثبات میکنیم، مانند اطلاعات علمی، استقرا، تجربه، یا نه نقل قرآن، سنت و مانند اون. هیچ کدام از اینا امکان پذیر نیست. اگر بخوایم به وسیله برهان یه برهان رو اثبات کنیم، ببخشید نفی کنیم، یا اون برهانی که اینو نفیش میکنه خودش هم باطله یا باطل نیست. اگه باطل باشه خب برهان ابطال نشده که. یکی از این اقسام برهان که ما گمان میکردیم برهانه ولی در واقع مغالطه بود، باطل شده است. به وسیله چی؟ به وسیله یک برهان یقینی دیگر. اما اگر ما بخوام اگر بگیم که نه، این برهان برهان باطل هست، برهان باطل که درباره هیچ چیز صحبت نمی کنه، نه فقط چیزی رو ابطال نمی کنه، اصلا درباره هیچ چیز داوری نمی کنه. سخن باطل توان داوری ندارد. سخن باطل یعنی پوچ، یعنی هیچ، نه فقط زبون ندارد، بلکه چیزی ندارد که زبانش از او حکایت کند. سکوت مطلق و لال بودن مطلق مربوط به امری است که هلاکت محض دارد و پوچی محض دارد. نه چیزی در درون خودش داره و نه چیزی میتواند از درون خودش یا ابزاری که از درون خودش آن را ایجاد کند یا اثبات کند یا بیرون بریزد. بنابراین وقتی ما میخواییم برهان را باطل کنیم به وسیله برهان دیگری مشکل رو داره. برهان دیگر یا درست است یا نادرست یا خودش یقینی است یا یقینی است. اگه یقینی باشه که حکایت داره که اینو که داریم باطلش میکنیم این برهان نیست، این مغالطه و جدله، اما اگه نباشه که دلالت نداره. به وسیله نقل و مشابهش هم اگر بخوایم اثبات کنیم، یعنی ظنون خاصه، حالا چه ظنون دینی باشه مانند مثلا خبر واحد یا اصول یا امارات و مانند اون، یا اینکه از ظنون عرفی باشه مانند خبرهای متعدد یا خبرهایی که از منبع موثق می آید، خبری که دالا در روزنامه مجله میاد و احتمال عقلایی بر کذبش وجود ندارد بلکه احتمال عقلایی بر صدقش وجود داره، اینو جز ظنون خاصه است. ولی این که در روایات نیامده است، اونی که در روایات آمده است خبر واحدی است که از پیامبر و امام و مانند اونها علیه السلام نقل شده باشه. ولی اگر مثلا یه نفر ما خبر داد که فلان جا خطر دارد، فلان جا درگیری است، مثلا وارد بشوید، اگر رفتیم و ضرری متوجه اون شد گناه کردیم. ولی اینکه اینو یه نفر گفته، ولی اینکه در یه روزنامه نوشته بود، نوشتن رو دیواری چسبوندن، اینا جز خبرهایی نیست که مثلا با توجه این که راوی رو بررسی نکردیم، سندش رو نگاه نکردیم، دلالتش رو بررسی نکردیم، ولی در این حال از اخباری است که در عرف جامعه مورد توجه قرار میگیره. پس به وسیله نقل هم نمیتوان باطل بشود، چون یا نقل معتبر است یا معتبر نیست. معتبر نباشه که ساکته و درباره چی داوری نداره و توان داوری نداره، اما اگر حجت باشه حجتش از برهان گرفته، یعنی حجت مثلا یک روایت رو حجیت یا از پیامبر گرفته، پیامبر هم از خدا گرفته، حجیت خدا یعنی وجود خدا، عصمت خدا، ارتباط خدا با خلقش، درستگویی خدا، خطا نکردن خدا، دروغ نگفتن خدا و مانند اینا، همه اینها برهانی است. اگه برهان وجود نداشته باشه برای یکی از صفات خدای متعال، اون صفت قابل اثبات نیست. به عنوان نمونه مثلا اگر عقل ما بگه که حالا درسته که دروغ گفتن بد است، ولی برای انسان‌ها بد است، به خاطر اینکه ضرر داره، زیان داره، تو زندگی همه چی به هم دیگه می‌ریزه. اگه قرار باشه اعتماد نباشه آدمو دروغ بگن، مصلحت انسانی و مصلحت جامعه انسانی تأمین نخواهد شد. خب ولی این در مورد خدای متعال که نمیخواد به مصلحتی برسه که، بنابراین بگیم که حالا خدا که دروغ هم بگه مانعی نداره، همچی که این احتمال که داده شد یعنی صفت صدق از خدا سلب میشود. نه اینکه حالا ما هنوز که ثابت نشد دروغ میگه، که همین احتمال دروغ گفتن، احتمال خطا کردن، احتمال این که خدای متعال سر به سر بندگانش بگذاره، احتمال باشه کفایت میکنه. لازم نیست که یه دلیل بیاریم بگیم این سخن علیاذ بالله دروغ است، بگیم که راست گفتن بر خدای متعال ضرورت ندارد، همین کفایت میکنه. بر این که دیگه هیچ کدوم از حرف خدا معتبر نیست. اگر 100,000 پیامبر که بفرسته هیچ همه با هم دیگه که جمع بشن، بازم سخن خدا رو درست نمیکنه. به خاطر اینکه ما که میگیم این پیامبر خداست، به خاطر اینکه راستگویی این فرد رو قبول میکنیم. وقتی که میگیم که این میتونه از طرف خدای متعال بیاد، خدای متعال هم سخنی بهش گفته، چون صدق خدای متعال رو امر ضروری میدونیم. و الا اگر بگیم که این تعالیمی که ما داده ممکنه راست نباشه، احتمال کفایت میکنه. بنابراین صدق خدای متعال، معصومیت خدای متعال، درستی خدای متعال، همه اینا متوقف بر برهان هست. در نتیجه کسی نمیتواند به وسیله نقل، چه نقل وحیانی باشد، نقل قرآنی باشد، نقل سنتی باشد و روایی باشد یا انواع اقسام دیگر، نمیتواند برهان را ابطال کند. برهان نه اثبات پذیر است نه ابطال پذیر. خب با توجه به این ویژگی خدمتتون عرض کردم که اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر نیست، ولی حجیت داره. حجیتش هم خدمتتون مکرر تا بال عرض کردم که حجیتش حجیت نقلی نیست، حجیت ذاتی است. یعنی اینجور نیست که باز یه دلیلی بیاد بر حجیتش، چون اگه دلیل بیاد اون دلیلی که اومده اون باید حجیت باشه، اون یا خودش حجتی یه دلیل دیگه اومده، باز دوباره تسلسل لازم میاد. بنابراین حجیت عقل یا حجیت برهان و استدلال عقلی ذاتیش هست. به همین خاطر هست که پذیرش برهان امر ضروری است، واجب است. باز نه واجب شرعی، یه واجبی است که واجب شرعی تابع اون وجوب هست، یعنی ضرورت عقلی دارد. یعنی عقل میگه که یک، اون چیزی که من میگم راسته، دوم، اون چیزی که من میگم باید شما عمل کنید. منتها این که اون دو تا حرف شد، یکی اینه که میگه من اون چیزی میگم راست میگم، این ذاتی این عقل و استدلال عقلی است، یکی دیگه که باید عمل کنید. این باید از کجا در میاد؟ عقل باید این باید رو از خدای متعال کشف کنه، خودش نمیتونه باید بگه. باز جز نکاتی است که آره، یا قبلا هم ممکنه به اشاره خدمتتون عرض کرده باشم، یه نکته رو قبلا اشاره کردم و اون اینه که کسی میتونه باید بگه، امر کنه، بگه باید این کار رو انجام بدید، نباید این کار رو انجام بدید، دستور بده و نهی کنه که قناع داشته باشد، بی نیاز باشد از غیر، قوام ذاتی داشته باشد. یعنی این، یعنی بتواند مخالف با این باید و نباید را یا موافق با این باید و نباید را کیفر کند یا پاداش دهد. و الا عقل میگه که باید راست گفت، باید از مثلا اذیت مردم پرهیز کرد. از عقل بپرسیم که حالا کی میگه باید این کارو کنیم؟ میگه من میگم. میگه درسته تو حجتی، ولی حجت مکتشفی، حجت کاشفی. تو میتونی بگی که من میگم که خدا هم اینو میگه، چنان که وحیم که میگه همین گونه است، وحیم میگه من میگم که خدا اینو گفته. نقلم اگر حجته، نقلم میگه من میگم که خدا اینو گفته، و الا نه روایات میتونه بگه که من میگم و به خاطر من باید گوش کنین، نه وحی میتونه چنین کاری انجام بده، نه پیامبر میتونه، نه هیچ کدام از اینا نمیتونن انجام بدن، به خاطر اینکه هیچ کدامشون توان و قوام پاداش و کیفر را ندارند، نه در دنیا و نه در هیچ جای دیگر. ضمن این که اگر عقل میگه باید این کار رو انجام داد، این حسنش حسن شرعی نیست، حسن عقلی است، حداقل در بسیاری از موارد حسن عقلی است، ولی ضمن این که حسن عقلی است، ولی امر اخلاقی، امر دینی، امر عقلی متفرع بر یک امر و ناهی و مقننی نیست که قوام ذاتی داشته باشد. و الا اگر عقل بگه که باید این کار رو انجام بدید، این بهش میگیم برای چی؟ بگی چون من میگم. میگی بی خود میگی، تموم شده رفت. اما اگر گفت که من میدونم که اگر حرف منو گوش نکنید خدا گوشتو میپیچونه، اعتبار پیدا کرد. یعنی در واقع من امر نمی کنم، من امر خدا رو برای شما دارم تعریف میکنم، من امر خدا و خواسته خدا رو کشف میکنم و برای شما دارم میگم. در نتیجه با توجه نکاتی خدمتتون عرض کردم، پذیرش برهان ضروری است، واجب است، وجوبش هم وجوب قطعی است، وجوب عقلی است. البته اینکه باید، این بایدش یا واجب است اطاعت کنین، مال اینه که خدای متعال، این حکایت از اراده خدای متعال دارد. خب ممکنه گفته بشه که در خیلی از موارد هست که عقلا، اهل منطق، فیلسوفان و دیگران استدلال میکنند بر اینکه باید برهان رو پذیرفت، باید دلائل عقلی رو گوش کرد. خب این بایدها یعنی یک استدلالی ارائه میکنند مبنی بر اینکه تبعیت از عقل واجب است، اطاعت از برهان واجب است. چطور شما میگین که نه اثبات پذیر نه ابطال پذیر؟ مگه اینا برهان نیست بر اثبات عقل؟ مگه برهان نیست بر ضرورت اطاعت از عقل؟ پاسخش که نه، اینا برهان نیست. اینا رو اصطلاحا هم بهش میگن توضیحات، بهش میگن تنبیهات. یک کتابی ابن سینا داره به نام اشارات و تنبیهات. اشارا از این وقت توی متن کتاب میگه اشارتون، یه مطلبی رو میگه، یه جایی میگه تنبیهون، یه مطلبی رو میگه. اشاره ارجیگو میگه اشارتون، یعنی استدلال میکنم، یعنی چیزی رو میخوام برای شما بگم که با استدلال باید بپذیرید و قبول کنید، بدون استدلال نمیتونید. اونو میگه اشارتون، یعنی بدون استدلال براتون روشن نیست. اما یه جایی میگه تنبیهون، یعنی تذکرون، یعنی یادآوری، یعنی فقط میدونید، فقط من محض یادآوری میگم. خب این مواردی رو که برای اثبات حجیت یا قطع یا ذاتی بودن برهان داریم میگیم، تمام اینا تنبیهات است، تذکرات است و هیچ کدامش برهان نیست، چون گفتیم برهان امکان پذیر نیست. خب نکته دیگر کلا اینم باز تعلیلی است و توضیح است برای اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، اینه که رسیدن به واقعیت و رسیدن به حقیقت مطلوب همه موجودات است، از جمله مطلوب انسان است. بدون استثناء تمام انسان میخوان واقع را درک کنند. یعنی اگر مثلا یه حبه قندم که میخورن میخوان قند واقعی باشه، نه اینکه چیز دیگری بهشون بدن تلقینشون کنن بعد معلوم شه قند نبوده، خیال کردن. خیال قند را، توهم قند را، تخیل قند را هیچ کس نمیطلبد. بله البته حالا دست که نرسد به واقعیت و حقیقت، حالا هر چی که باشه از هیچی بهتر هست، اونم از فرط ناتوانی و از فرط نادانی و جهات دیگر. برای همینه که میگن وصف العیش هم بهتر است از هیچی، نصف عیش هست. میگن در زبان فارسی میگن کاچی و از هیچی. حالا البته اینو گفتن، ولی حق مطلب اینه که اینگونه نیست. اون کاچی بهتر از هر چیز به حساب میاد، بخاطر اینکه موادی رو که توش میریزن و انرژی رو که تولید میکنه عدد حساب ندارم. تو من نمیدونم که همین کاچی مردم گاهی اوقات میخورن که بهش میگن بهتر از هیچی، این که چیز دیگه بوده. ما در زبان ولایتمون، حالا کاچی که سر جای خودش، یه چیز دیگه هم هست که البته خوردنی نیست، بهش میگن کاچه به جای کاچی. کاچه یعنی آدم خل. وقتی اگه این کاچی یعنی منصوب به کاچه باشه، یعنی آدم خل بهتر از هیچی. یعنی اگر مسافرت میرین خوبه که دو سه تا آدم عاقل همراهتون باشه، اگر جای تفریح میرین دو سه تا آدم عاقل همراهتون باشه، تعزیه میرین دو سه. حالا اگر هیچ کس نبود، تک و تنها بودین، یه آدم خلم همراهتون باشه خوبه، بهتر از هیچیه. سیر لشکر که میشه شغالا بهتون حمله نکنن که. این کاچی که خلق خدا میخورن، اینو که نمیشه گفت بهتر از هیچیه، این بهتر از خیلی چیزهای دیگر هست. خب به هر حال مقدمه اولین بود که همه انسان ها مایلن، طالبن، مشتاقن به این که حقیقت را دریابن و به حقیقت دست پیدا کنن. خب حالا اگر ما یه چیزی داشتیم که حقیقت ذاتی او بود، حق بودن عین ذاتش بود، خب طبعا اولا همه مشتاقانن، مایل به اون و راغب به اون هستن، ثانیا نمیتوانن آن را انکار کنند. برهان اینجوریست، برهان حق محض است، بیانگر واقعیت محض است، به شرطی که برهان باشد. گاهی ممکنه برهان نباشه، ما خیال کنیم برهانه، اونا مورد بحث نیست. گاهی حتی ممکنه مغالطه باشه، مشاقبه باشه، بعد خیال کنیم که اینا برهان بود. نه، برهان آنگونه که برهان هست، یعنی ویژگی برهان رگه داشته باشه یا برهان حقیقی، حق محض است. هیچ گونه خطایی در هیچ مرتبه از مراتبش نیست، هیچ گونه کاستی در او وجود ندارد، حق محضه. بنابراین اولا همه طالب آنند، ثانیاً هیچ کس نمیتونه آن را انکار کنه. حق را نمیتوان انکار کرد، میتوان مکابره داشت، میتوان عناد ورزید، اما حق را انکار کردنش، یعنی کسی هم که به زبانش، یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبانشون میگن که ما اینو قبول نداریم، ولی تو دلشون که میدونن قبول دارن، مگر اینکه نفهمن و ندانن که این حق است. و الا کسی از حق گریزان نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. گاهی آدم ها چون حق مقابل قرائزشون قرار گرفته، حق بودن حق اونقدر براشون عیان آشکار نیست که قرائزشون عیان آشکار هست، به همین خاطر که به خاطر دستیابی به قرائزشون از حق میگذرن. نه اینکه حق رو فهمیدن همان گونه که قرائز رو میفهمن، ترجیح دادن قرائز رو بر حق، امکان پذیر نیست. ذات انسان، هویت انسان، حقیقت انسان، فطرت انسان، هر اسمی رو میخوام بگیم، با تمام وجود، با تمام لایه‌ها، یعنی از عقلش، خیالش، تخیلش، توهمش، حسش، بیناییش، چشاییش، لامسه و بصاواییش، تمام اینها با همه وجود مشتاق حقند و با همه وجود طالب حقند. و اگر جای دیدیم که جمعی با حق مکابره میکنن، اناد میکنن، رد میکنن، انکار میکنن، یا حق رو تشخیص ندادن با باطل عوضی گرفتن، این یک احتمال هست، کم هم نیست، در جای مختلف همینجور هست که بسیاری حق رو نشناختند، باطل رو حق پنداشتند، حق رو باطل پنداشتند، بنابراین با اهل حق می جنگند برای اینکه به خیال خودشون به حق مورد نظر خودشون برسن، یا به این خاطره، یا اینکه نه، حق بودن حق نسبت به برخی از کشش‌های دیگرشون مانند کشش‌های غریزی آنقدر وضوح ندارد، یا به خاطر مشکلات و شبهات، یا به خاطر رفتارهایی که انجام داده، یا به خاطر تجربیات ناپسندی رو که داشته سبب شده که حق را آنگونه که شایسته است نمی‌شناسد، اما غرایز رو می‌شناسد. امام حسین علیه السلام رو که حق محض است، حقانیت حق جلوه ای از امام حسین علیه السلام هست، نمیشناسن، نمیپذیرن، یا در مقابل غرایزشون که قراره چند سکه پول بهشون بدن، چند سکه رو میشناسند، مشتاقن، طالبون هستن، ولی حق مانند غرایزشون عیان و آشکار نیست. اینم البته فطرت آدمی مشتاق به حق هست، ولی این که در زندگی عرفی و دنیوی و طبیعی فطرت انسان در حجاب قرار بگیره، در پوشش قرار بگیره، به گونه ای که هر چی که میره علامت بده، نشان بده، تذکر بده، یکی تو سرش میزنه اجازه بهش نمیده که حرف بزنه، این تو زندگی طبیعی امر بسیار عادی است، اصلا امر غیر طبیعی نیست. یعنی غیر طبیعی این است که فطرت انسان غرایز رو سرکوب کنه، این غیر طبیعی است. کار طبیعی اینه که غرایز، به خاطر اینکه همین که آدم متولد میشه و در جهان طبیعت تو عالمی میاد که پیوسته همه تلاش میکنن که فطرت رو سرکوب کنن، به تعبیر دیگه با مجموعه کشش های روبرو هست که اینا خواسته هاشون الزاماً فطری نیست، تزاحم داره با فطرت. فطرت میگه دنبال حق باش، حق رو بگو، حق رو بشناس، از حق دفاع کن، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. ولی غرایز ما درد رو تحمل نمی کنن، گرسنگی رو تحمل نمی کنن، بی‌اعتنایی رو تحمل نمی کنن، تحقیر و کوچک بودن در محیط رو تحمل نمی کنن. بنابراین یک لشکر بسیار بزرگی در وجود انسان هست که اونا هم چیزا رو می طلبن، اونا هم البته به حق می طلبن، اونا هم از ظهورات فطرت هستن، منتها در تزاحم هاست که حق به طرف غرایز داده میشه، گرفتاری ایجاد میشه، و الا غرایز انسان رو به کمال میرسونن، به شرط اینکه در مسیر درست باشد. قوه غضبی اگر در مسیر خودش حرکت کند، قطعا و یقینا انسان رو به درجاتی میرسونه که از غیر قوه غضبی نمیتوان رسید. قوه شهوی اگر در مسیر درست قرار بگیرد، قطعا و یقینا جلو بسیاری از اخلال‌های اجتماعی را مانند دعواها، نزاعها، جنگها، دزدیها رو میتونه بگیره که به هیچ وسیله نمیتوان گرفت. برای همینه که در روایات هم داره که قوه شهویه رو باید با غضب کنترل کرد، قوه غضبی رو هم باید با شهوت کنترل کرد. اینجوری نیست که عقل بیاد افسار بزنه، لجام بزنه بهشون، بگه که حق ندارین چنین و چنان کنین. شهوت هست که میتواند غضب رو کنترل کند، غضب هست که میتواند شهوت رو کنترل کند، و همینطور بقیه موارد. خب اینم یه نکته. آخرین جمله رو که در ادامه بحثمون خدمتتون عرض کنم اینه که اگر حکم عقل یا برهان یا مشابه آن فاقد اعتبار باشد یا باطل باشد، هیچ معرفتی از معارف، چه معارف الهی، معارف بشری، معارف دنیوی اخروی، هیچ کدام شکل نمیگیره و هیچ کدام تحقق پیدا نمیکنه و در اختیار انسان قرار نمیگیره و در نتیجه انسان به جایی نخواهد رسید. این یک بحث که به عنوان مقدمه بحثمون خدمتتون عرض کردم. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح می شود اینه که در صورتی که عقل و شرع، عقل و قرآن، عقل و روایات اگر با هم دیگه تعارض داشته باشند، باید چه کار کرد؟ آیا تقدم با عقل است؟ باید مثلا قرآن رو نادیده بگیریم به خاطر عقل، یا باید که روایات رو نادیده بگیریم به خاطر عقل، یا برعکس عقل رو بگذاریم کنار و نقل و روایات و آیات رو مد نظر قرار بدیم. کدام یکیش باید باشه؟ قبلا خدمتتون عرض کردم که از نظر از قول علما هم که وقتی فقها هم که نقل کردیم گفته میشد که فقها و همچی اصولیون مخصوصا اینا میگن هر جایی که عقل و نقل با هم دیگه تعارض داشته باشه عقل مقدم است. نقل رو یا باید توجیهش کنیم یا تفسیرش کنیم. اگر دیدیم که هیچ تفسیری هم نمیپذیر، آنقدر روشنه که اگر روشن نباشه میشه که احتمالات مختلف رو به گردنش بار کرد، اما اگر آنقدر روشنه که هیچ گونه تأویل و تفسیر رو نمیپذیره، در این گونه موارد باید چه کار کنیم؟ در این گونه موارد باید، در اونجا گفتیم که در این گونه موارد معمولا اصولین متهم به جهل میکنند، میگن احتمالا روایت نیست. اگر روایت بود که البته در روایات این کار رو میکنند، میگن این نشون دهنده مجهول بودن روایت هست، ولو سند هم که داره سندش هم مجهول باید باشه. اما در مورد آیات قرآن رو میگن نه، آیات قرآن باید یه جوری باید تفسیر کرد یا باید تعبیل کرد، و اگر دیدیم که هیچ راهی برای تفسیر تعبیلش وجود نداره بگیم که اگرچه ما نمیدانیم مقصود از این آیه چیست، اگر در این حال که میدانیم این سخن خدای متعال هست علمشو واگذار کنیم به اهلش، بگیم خود خدا و پیامبر میدونن که چه اندازه به این آیه میتوان تمسک کرد یا اینکه معنا و مقصود این آیه چه بوده و چه میتواند باشد. این نظر اصولیون و همچنین سایر علما که بالاخره به نوعی اعتقادشون این بود که میان عقل و نقل میتواند تعارض وجود داشته باشه، تقدم هم با عقل است. حالا حق مطلب هم همین است که اگر تعارضی وجود داشته باشد که هیچ راهی برای حل این تعارض وجود نداشته باشد تقدم با عقل است. اما ببینیم که علامه طباطبایی چی میگه. علامه طباطبایی میگه که اگر میان عقل و نقل تعارض وجود داشته باشه، اگر نقل زن نیست، خب تعویل کنید، توجیه کنید، همون چیزی رو که دیگران گفتن همون رو باید که انجام داد، یعنی گونه توجیه کنیم که یه معنای دیگری دلالت دیگری داشته باشه و بنابراین تعارض برطرف بشه، یعنی عقل خدش پذیر نباشد، چون که قبلا گفتیم. اما اگر عقل قطعی باشد نقلم قطعی باشد، در این گونه موارد باید چه کار کرد؟ عقل قطعی و نقل قطعی در مورد تعارضش دیگران دیدیم که وقتی که نظر مرحوم جزایری رو گفتیم از قول اصولی گفت اینا همینقدر که به وسیله برخی از دلائل عقلی که اصلا علم‌آور نیست روایات را توجیه میکنن، گاهی مثلا کنار میزنن، تخصیص میزنن، تغییر میزنن و مانند اونها، تا چه رسد به این که دلیل عقلیشون قطعی و یقین‌آور باشد. خیلی خوب، اما از نظر علامه طباطبایی میگه تعارض میان عقل و نقل قطعی محال است، محال عقلی است. این کتاب رخ نداده ولی ممکن است رخ بدهد. چرا؟ بخاطر این که عقل قطعی و نقل قطعی اگر با هم دیگه تعارض داشته باشن این به تناقض می انجامد. تناقض محال است، یعنی ریشه همه علوم هست، بنیاد همه علوم هست و کسی نمیتونه بگه حالا باشه تناقضم که داشت تناقض داشته باشد. چرا محال است که میان عقل و نقل تعارض وجود داشته باشه؟ علتش اینه که اگر هر دو یقینی باشن اعتبار نقل به عقل است، یعنی عقل است که اومده گفته که این روایت معتبر است، روایات منصوص یا معصوم ببخشید چی موثق و مانند اون میگه که اینا حجت هست، عقل اومده اینا رو تایید کرده. آیا این روایات میتونن قد علم کنن دلالتی داشته باشن در مقابل عقل که اساس و بنیاد روایات وابسته به اونهاست؟ آیا روایات میتونه که مانند کسی که می روی شاخه درختی میشینه بن شاخه رو میبره، آیا این کار عاقلانه است؟ میتوان در شریعت نمونه پیدا کرد؟ میگه امکان ندارد. این یک جهتش. بازم اینو یه توضیح دیگر خدمتتون عرض کنم که روایتی که اعتبارش رو از عقل گرفته هیچگاه در مقابل عقل به قطعیت نمیرسد. هیچگاه به درجه از قطعیت نمیرسه که بگه که اون چرا که عقل قطعی میگه من نفی میکنم، من تردید میکنم، نمیرسه. به خاطر اینکه روایت هویت اعتباریش را از عقل گرفته است. بنابراین وقتی در مقابل عقل که میرسه، روایت جوری سخن میگه که با اصل و اساس خودش منافات نداشته باشد. یک جهت دیگر هم داره و اون اینه که عقل در یک مرتبه گفته که نقل معتبر است، سخن پیامبر معتبر است، سخن معصوم معتبر است، اینا رو گفته. آیا عقلی که اینها رو تایید کرده و گفت اینا معتبرن و حجتن و اثبات کرده، آیا خودش میاد دوباره همینا رو نفی کنه؟ اگر خودشون اگر اینا رو بخواد نفی کنه، یعنی در واقع اینا رو نفی نمی کنه، خودش رو نفی میکنه. وقتی عقل میگه که اول در قدم اول گفته که خدا هست، پیامبرم هست، پیامبرم معصومه، اون چی رو پیامبر بفرماید حق است و صدق است و قطعی است. حالا پیامبرم چیزی فرموده، آیا و قطعی هم هست، پس این روایت قطعی رو عقل جلوتر تایید کرده، گفتی این روایت قطعی معتبر است و حجت. حالا اگر عقل بیاد بگه که این روایت معتبر نیست، قبل از اینکه این روایت نفی کنه، اول برمیگرده به گذشته، میگه اون روزی که من گفته بودم هرچه پیامبر بگه قطعی است و حجته، اونو دارم نفی میکنم. یعنی یه روزی من حرفی بی حساب گفته بودم. اگر تا اینو توجه داشته باشیم که الان که چون بحثمون تعارض بین دو تا قطعه، بین دو تا یقینه، الان که میگه من گذشته یه حرف بی رفت گفته بودم، الان یعنی من دارم یقینی صحبت میکنم. اون روز قبلی که داشتم صحبت میکردم، میگفتم خدا هست، پیامبر هست، معصوم هست، حجت هست، اونجا چی؟ اونجا یقینی صحبت میکردم. اگر عقل چنین سخنی رو بگه، بگه من قبلا اشتباه کردم، یعنی برخی از یقینهای من فاقد اعتبار است. کدام یقینها؟ هر یقینی که در مقابل یقین بعدی قرار گرفته باشد. یعنی در واقع عقل داره خودش رو نفی میکنه. از این به بعد وقتی که عقل برهان ارائه کرد، یک استدلال یقینی ارائه کرد، ما میتونیم بهش اعتماد کنیم یا نه؟ نه، به خاطر اینکه همین الان که داره عقل استدلال میاره، برهان میاره، میگه که من برهان ارائه میکنم، برهان من خیلی محکمه، اما این 24 ساعت بیشتر اعتبار نداره، 24 ساعت دیگه من یه برهان دیگری ارائه میکنم که این برهان رو نفیش میکنه. در نتیجه عقل فاقد اعتبار خواهد بود، یعنی کار این داوری رو که عقل در مورد نقل قطعی میکنه سبب میشه که خودش بی اعتبار باشه. وقتی عقل که بی اعتبار بود، دیگه نقل معتبری وجود نداره، استقراء معتبر وجود نداره، تجربه معتبر، هیچی وجود نداره. بنابراین به طور کلی یک سفسطه عام و مطلقی همه جا رو فرا خواهد گرفت. به همین خاطره که تعارض میان عقل قطعی و نقل قطعی با توجه به این دو جهت یا دو دلیلی خدمتتون عرض کردم امکان پذیر نیست. این دو تا دلیل هم خدمتتون عرض کردم در واقع دلیل نیست، یه کمی کندوکاوه درباره استدلالی که سخنانی رو که داره عقل میگه. چه عقل بیاد نقل رو نفیش کنه نمیشود، نقل بیاد عقل رو نفیش کنه اونم نمیشود. اگر عقل نقل و نفی کنه و بی اعتبار کنه، بگه در این دو تا قطعی که در مقابل هم قرار گرفته اونو بگذارین کنار، یعنی در واقع منو بگذارین کنار، چون اون قطع او قطعی بودن او هم مربوط به منه، من تایید کرده بودم. اگر نقل تقدم بر عقل پیدا کنه، معنیش اینه که اساس حجیت خودش رو از دست بدهد و چنین چیزی هم که امکان پذیر نخواهد بود. پس با توجه به این که ممکن نیست عقل چیزی را که اثبات کرده است، حقانیتش را عیان کرده است، خودش نفی کنه، یعنی در واقع قرار گرفتن دو برهان عقلی در مقابل هم هست که همه عقلا نفی میکنن، میگن هیچگاه دو برهان یا برهان عقلی در مقابل هم نیستن، به خاطر اینکه نتیجه برهان یقینه، یقین یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع، واقعی که بیشتر نیست، واقع به این معنا که یا این درسته یا این درسته از میان دو امر متعارض، امکان پذیر نیست. خب اینم یک نکته. البته با توجه به این که دیگه تاکید کردیم که تعارض میان دو تا یقین یا دو تا قطع رو، یعنی عقل قطعی نقل قطعی رو مطرح کردیم، پیداست که در مواردی که ایشون قطعی نباشن تعارض امکان پذیره و اونم هر کدام که قطعی نبودند. اگر عقل برهان نیست، مثلا جدل است در مقابل نص صریح یا نص بیان روایی یا قرآنی قرار گرفته، خب با توجه به این که این دلیل محکمی نیست ولی اون ظهورش روشن عیان آشکار هست، اون ممکنه مخصص جدل باشه. یا در مواردی رو که این قطعی باشه، عقل قطعی باشه ولی اون نه قطعی نباشه، محتمل باشد و مثلا ظنی باشد یا مشابهش، در این گونه موارد اصلا بحثی بر این نیست که هر کدام که قطعی است مقدمه بر اون دیگری خواهد بود. نکته دیگر اینه که خب حالا ما داریم درباره این صحبت میکنیم، میگیم عقل قطعی معتبر است، نقل قطعی معتبر. قطعیت نقل چگونه به دست میاد؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم که یک حکم شرعی قطعی است؟ برای اینکه به یک حکم شرعی قطعی دست پیدا کنیم باید چند تا مقدمه رو احراز کنیم، چند شرط رو باید که احراز کنیم و ببینیم که چنین شرایطی در اون هست. اولین شرط اینه که قطعی و صدور بودن نقل، یعنی ما بدونیم به صورت قطعی که این روایت روایت پیامبر است صلی الله علیه و آله و سلم یا روایت امام علیه السلام هست، این باید که قطعیت داشته باشه. اما اگر به صورت قطعی نمیتونیم بگیم این روایت روایت پیامبر یا امام علیه السلام هست، بلکه میگیم به احتمال قوی شواهدی وجود داره که ظن قوی برای ما تولید میکنه، یقین تولید نمیکنه، ظن قوی تولید میکنه مبنی بر اینکه این روایت روایت پیامبره، در این گونه موارد دیگه حکم شرعی قطعی نیست، حکم شرعی ظن نیست. حالا اگر از اون ظنون معتبر است، حالا چه اعتبارش عقلی باشد چه نقلی باشد، خب طبعا باید که ما پایبند به این حکم باشیم ولی اینکه قطعی نیست. اما اگه ظنون معتبر نباشد، اصول معتبر وجود داره که مانند اصل براءت که میگه که حکمی براتون اثبات نشده، اینم که دلیلی هم که ارائه شده، دلیل نقلی هم که ارائه شده ظن نیست، ظن معتبر هم نیست، بنابراین هیچ تکلیفی شما نداری نسبت به این امر. پس اگر ما حکم ظنی داشتیم منتها ظن معتبر، خب این باید پیروی کنیم. اما اگر ظن معتبر نبود، اصول معتبر، اصول عقلی معتبر، اونا مقدم هستن. پس اولین شرط قطعیت یک حکم شرعی این است که صدورش از ناحیه معصوم علیه السلام قطعی باشد، این یک. یعنی اگر این شرط نباشه دیگه قطعی نخواهد باشه. شرط دوم اینه که اون جنبه سندی بود، این جنبه دلالی است، دلالت نقل یا روایت یا سخن معصوم بر مدعا دلالت روشن باشد، نه پیچیده باشد که با هزار اما اگر درستش کنیم. اگه بدیهی باشد این بهترینه، بیان باشد این بهترینه، اما اگه نداشت نص باشد اینم مثل همون دو قبلی است برترین هست. نص اصطلاح روایی است، بیان اصطلاح قرآنی است، بدیهی اصطلاح عقلی و فلسفی است، ولی همه تقریبا به یک معناست یا خیلی قریب به هم دیگه هستن. خب اگر این گونه بود که دلالت نص بود یا بدیهی بود یا بیان بود، این که ایراد نداره، یا این که یعنی خب کاملا روشن هست و جز این روشنهایی است که نمیشه ازش گذشت، یا اگر نه، اگر این سه حکم را ندارد، قطع حاصل از آن، از اون روایت به زمیمه شواهد دیگر بگونه ای باشد که احتمالات دیگر رو نفی کند. یعنی اگر چه نص نیست خودش، مثلا آیه از روایت است، دو تا احتمال داره، سه تا احتمال داره، اینو میشه گفت ظاهر چون احتمالات مختلف داره، بشکن ظاهر. اما یکی از این ظهورات یا یکی از این احتمالات شواهد عقلی، نقلی، تجربی، علمی و مانندون داشته باشه که دیگه ما نتونیم از این ظاهر دست برداریم و ظهور احتمالهای دیگر در عرض این چیزی به حساب نیان. پس اینم مربوط به دلالتش که دلالت روشن باشد. اینم شرط دوم. شرط سوم عبارت است از این که صدور این روایت از معصوم علیه السلام به قصد بیان حکم الهی باشد. اما اگر به قصد بیان حکم الهی نبود، در این گونه موارد حکم قطعی به دست نمیاد، حکم شرعی قطعی به دست نمیاد. مثلا حالا اون مواردی رو گفته شده که به قصد بیان حکم الهی نباشه، مثال میزنم به تقیه، یعنی در شرایطی است که باید تقیه کرد، اگر بگیم یا جان خودمون به خطر میفته یا جان مخاطب به خطر میفته. پس اگر یه در یه جایی در روایات منسوب به امام هادی علیه السلام در مورد خمس داریم که سوال کردن از حضرت که شیعیان خمس رو چیکار کنن، حضرت فرمود که نوش جانشون بخورند، تکلیفی برشون نیست. خب برای چی اینجوری گفتن؟ یعنی حکم خمس دیگه برداشته شد و حالا که از زمان امام رضا، بیشتر زمان امام جواد، مخصوصا در مورد امامین عسکریین، امام هادی و امام عسکری، نمایندگی و دفتر نمایندگی و وکالت برای این دو امام در جاهای مختلف کشور وجود دارن. در عهد امام باقر، امام صادق ولایت وکالت نبود، خیلی کم بود. در عصر امام صادق یکی دو مورد وکالت بود که کسی، چون امام خیلی در زندان بودن، خیلی محصور بودن، اگر یکی دو نفر بودن که اگر کسی بدهکار بود وجوهاتشو تحویل به اونا میداد. و اینا هم که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام پولای زیادی دست یکیشون بود، اون گفت که پول از امام نزد ما خیلی زیاد هست ولی برای ما ثابت نشده که امام بعد از او کیست، برای اینکه پولا رو وردار برای خودش، پولا رو هم ورداشت و خورد. و اونجا اون وقت یک مذهبی، یک فرقه ایجاد کرده به نام واقفیه که اینا توقف کردن در امامت معصوم بعد از امام کاظم علیه السلام. ولی در عهد امام هادی و امام عسکری علیه السلام اونجا وکالت گسترش پیدا کرده، جاهای مختلف امام وکیل داره، در اهواز داره، در مدائن داره، در بصره داره، در کوفه داره، در مدینه داره، در جاهای مختلف دارن. خودشون هم که در نزدیکی های سامرا یا سرمنرعا بودن. خیلی خوب، با اینکه وکیل داشتن وجوهات رو جمع می‌کردن، تعدادی روایت از امام هادی علیه السلام داریم که شیعیان ما خمس نمی‌خوام بدن، تکلیفی بر اونها نیست. برای چی؟ برای اینه که اگر حضرت بگه خمس بدین، اینها بسیاریشون جانشون به خطر می‌افته. همه که این زیرکی و زرنگی رو ندارن که دقت کنن، مراقب باشن، جوری وجوهاتشون رو بپردازن که اگه با دست راستشون میگن دست چپشون با خبر نشه. که خیلی ها خیال میکنن که چون کار خیر بوده، کار خوب بوده، باید همه جا جار بزنن، اعلام کنن، اعلام کردن همانو پوست اسکلشون کندن همان. به همین خاطره که این احکام رو احکام رو این تقیهی گفته میشود. اما اون جایی رو که به قصد بیان حکم نباشه، ضرورتا لازم نیست تقیه باشه. در برخی از موارد هست که حضرت حکمی رو بیان میکنه به صورت کلی، به خاطر اینکه جلسه بعدی قراره که به تفصیل بگه، مقیداتش اونجا میگه، مخصصاتش اونجا میگه، شرایطش رو در اونجا میگه. بنابراین مثلا اگر در جای فرمود که تیمم کنید به خاک، دیگه چی نگفت، این معنیش نیست که این دیگه حکم نهایی است. ممکنه فردا بگه که خاکش چجور باشه، سعیدن چی؟ طیبن، یعنی طیب هم باید باشه، هر خاکیو که نمیشه که تیمم کرد. بنابراین ممکنه غیر از این موارد هم باشه، در جایی ممکنه که حالا تقیه خوف نباشد، مصلحت اندیشی باشد، ممکنه که ما اگر هم مثلا امام معصوم علیه السلام تمام حکم رو بیان کنه، این تازه مسلمونه، یا اگر تازه مسلمونم نیست این توانایی نداره یا اون قوت ایمان را نداره که به حکم الهی عمل کنه. بنابراین سربسته میگه تا خیلی احساس سختی و مشکل و عسر نداشته باشن، بعد از حالا 6 ماه دیگه که یکم محکم‌تر شد یکم دیگه شو بیان میکنه و همینطور تا خورده خورده به جاش برسه. چاره نیست. مسلمان ها متاسفانه اینجور هستن که، مخصوصا شیعیان اینجور هستن که هر نسلی که من انگار تازه مسلمان تازه هستن، باید خیلی هواشون رو داشته باشی که یکم اگر محکمتر احکام دین رو گفتیم بیان تا همین سر 6 ماه تمام احکام دین رو بگیم، از همه چی دست برمیدارن. باید یواش یواش تا 30 سالگی 2-3 تا کلمه رو یاد گیرن، در 40 سالگی یه چیز بیشتر، در 50 سالگی بخشش هم باقی میمونه. بالاخره اینا میتونه جزء مواردی باشه که خب حالا اگر ما یه حکم این مراحل سگانه رو داشت، یعنی هم سند روشن بود، قطعی بود، هم دلالت قطعی بود، احتمالات مختلف رو نمیپذیرفت و همین که به قصد بیان حکم گفته است، نه به قصد مثلا تعریض زدن به یکی، یا مواردی رو خدمتتون عرض کردم، در این صورت حکم میشه قطعی. حالا حکم قطعی ما داریم، با این سوج حکم قطعی داریم. حالا اگر یه دلیل عقلی داشتیم یا برهان عقلی یا قطع عقلی داشتیم که با محتوای این حکم شرعی مخالف است، با محتوا اگر مخالف باشه، اون دلیل عقلی قطعی اجازه نمیده این سه تا شرط تحقق پیدا کنه. وقتی که ما مثلا یه روایتی رو بررسی کردیم، دیدیم سندش درسته، دلالتش هم درسته، به قصد بیان حکم آمده، میشه قطعی. حالا اگر ما به وسیله عقل فهمیدیم که حکم خدا غیر از این هست، اون دلیل قطعی عقلی اجازه نمیده این سه تا درست بشه. چرا؟ به خاطر اینکه میاد اون شرط دوم رو که میگفت دلالت قطعی باشد، وقتی که دلالت یک روایتی در مقابل برهان یا دلیل عقلی قطعی قرار گرفت، احتمالات مختلف رو میپذیرد. و حالا که گفتیم دلالت شرط دومی بود که دلالت به گونه‌ای باشد که احتمالات دیگر رو بر نتابد، اما این روایت کی دلالت های مختلف نداره و احتمال های مختلف نداره؟ وقتی در مقابل حکم عقلی قرار نگرفته. وقتی در مقابل قطع عقلی قرار گرفت، بعد میگیم که محتمل است که دلالت این باشد، محتمل است که مدلول این باشد، محتمل است که امر دیگر سوم چهارم پنجم و همینطور تا آخر ممکنه باشه. بنابراین این یک، یعنی وقتی دلیل عقلی که باشه، حکم شرعی مقابلش از قطعیت ساقط می شود، به خاطر این شرط دوم از بین می رود. شرط سوم همینطور، وقتی که ما با عقل می فهمیم یه حکمی در دین واجب است یا حرام است و می نیم روایاتی رو که ما قبلا بررسی کردیم قطعی بود خلاف این هست، شرط سوم هم از بین می رود و ساقط می شه. و اون اینه که ما قبلا می گفتیم که امام علیه السلام در مقام بیان بوده، حالا با توجه به اینکه حرف امام شده خلاف عقل، میگیم احتمالاً در مقام بیان نبوده است. وقتی در مقام بیان که نبود، نتیجه میشه که حکم قطعی شرعی با حکم قطعی عقلی هیچگاه با هم دیگه تعارض ندارن، امکان پذیر نیست. اما این مورد تعارض عقل قطعی و نقل قطعی. حالا اگر عقل قطعی بود نقل قطعی نبود، در این موارد کاملا روشنه، حجیت عقل ذاتیش هست، حجیت نقل ذاتی نیست، از غیر گرفته شده. بنابراین در این گونه موارد همون سخنی رو که فقها گفته بودن سخن دقیق و درستی است که در این گونه موارد که نقل قطعی نیست، یعنی حکم قطعی به دست نیامده است، تقدم با عقل است. حالا یا تفسیر میکنیم، تبیین میکنیم، توجیه میکنیم، و یا اینکه به طور کلی طرح میکنیم، رد میکنیم و میگذاریمش کنار. اینم یک نکته، یک بحث که تا اینجا رو داشتیم. یک بحث دیگری که اینجا مطرحه و اون اینه که خب این سخنانی که در باره عقل میگین فقط عقل فلسفی است و عقل برهانی است یا عقل علمی هم هست؟ اون چیزی که در علم همین علوم جدید که گفته میشه، اینا هم احکام عقلی است وقتی میگن مثلا برای اینکه این هواپیما درست حرکت کنه باید این گونه باشن، محاسباتش این گونه، مثلا ابزارش، وسایلش، ترکیباتش، تشکیلاتش، اینا باید چگونه باشد، این کار عقله، منتها عقل برهانی نیست، عقل تجربی است. یعنی اون نفر اول یه مقدار آزمون و خطا کرده، یه چیزی رو اصلاح کرده، نفر بعدی یه مقدار دیگه، نفر بعدی همینطور، یه پیوسته در حال تکمیل هست. ولی اونی که الان وجود داره، این هم مورد اعتنای عقلاست، مورد توجه عقلاست، و همین که کاراییش کارایی یک امر قطعی است. اگر کارایی امر قطعی نداشته باشه، مگه میشه هواپیما سوار شد؟ اینکه وقتی مردم میرن هواپیما سوار میشن، اونم 200 نفر 300 نفر تا هواپیما بزرگی که 500 نفر مسافر رو میتونه حمل کنه میرن میشینن تا هواپیما، اینا مطمئنن. به کی مطمئنن؟ به سازندگانش. سازندگان کی هستن؟ عقلا هستن. عقلا اینو با استدلال منطقی و فلسفی به دست آوردن؟ نه، با تجربه به دست آوردن. یعنی اون چرا که در حوزه علم هم گفتی میشود از امور عقلی است، بنابراین اونا رو میتونه جزء بحثمون قرار بگیره. فقط بحث تعارض عقل برهانی و نقل نیست، بلکه تعارض علم یا عقل جزئی یا عقل تجربی با نقل هم مورد بحث میتونه قرار بگیره. اگرچه در تفاوت برهان و علم تجربی در اینه که علم تجربی هم کسانی که عالم هستن در این زمینه ها و صاحب نظرن ادعا نمی کنن که ما حرف آخر رو گفتیم، این یک. دوم این که در مرتبه در عمل هم و در حوزه کار کرد هم پیوسته داره اطلاعات و گذشتشون تکمیل میشه، تصحیح میشه، و در برخی از موارد اطلاعات گذشته ابطال میشه، میره کنار، اطلاع جدید میاد و جای اطلاعات قدیم رو میگیره. اما در برهان این گونه نیست، به این معنا که برهان در صورتی برهان است که وقتی گفته شد تکمیل پذیر نباشد، اصلاح پذیر نباشد، این یک. دومی که کسی که برهان رو ارائه کرده است ادعا کند که این سخن خطا ناپذیر است، نه حالا، هر زمان دیگری. در نتیجه با یک مشکلی روبرو هستیم و اون اینه که ما در عمل میبینیم که فیلسوفان، متکلمین در عرفان نظری، در منطق برهان ارائه میکنن برای دیدگاه ها و نظریاتشون، برای اثبات دیدگاه هاشون برهان ارائه میکنند، اما میبینیم که 100 سال بعد، 200 سال بعد، یا حتی گایم زودتر خودشون اصلاحش میکنند، میگن این نکته بر ما پوشیده بود، این برهان اینجاش ایراد داشت. این یک. یعنی براهینی رو که فیلسوفان یا غیر فیلسوفان ارائه میکنن خیلیاش در معرض تغییره، در معرض تکمیله، بلکه در معرض ابطاله. این نشوندنده اینه که اینا برهان نیستند، اینا مشابه استدلال های علمی هستند. چطور در استدلال های علمی آرام آرام تکمیل میشه، نسل بعدی اون برهان رو دلیل رو محکمش میکنه، شواهد دیگری براش میاره و اگه لازم شد اصلاح و اگر نشد ابطالش میکنه؟ براهین هم ظاهرا همین گونه است. یعنی اگرچه برهان وجود دارد و تعریف برهان هم آن است که یک قیاسی باشد، استدلالی باشد که مقدماتش یقینی باشد تا به نتیجه یقینی برسد، اگرچه این مورد پذیرشه، اما در این که این حرفی رو که الان من میزنم این یکی از مصادیق این تعریف هست یا نیست، اینی که من دارم میگم برهان یا برهان نیست، شواهدی وجود داره که در خیلی از موارد اینا برهان نیستن، اینا را مشابه همون اطلاعات علمی هستن، منتها دانشمندان در علوم تجربی اطلاعات یا دلایلی رو که ارائه میکنن با تجربیات و با آزمون و خطا دارن تکمیل میکنند، ولی فیلسوفان آزمایشگاه ندارن برای تکمیل کردن نظریشون، ولی اونا هم به نوعی مقدمات، پیشفرزها، فرضیه‌هاشون رو تغییر میدن و در نتیجه استدلال‌هاشون تغییر پیدا میکنه. نتیجه این میشه که ضمن این که برهان همونی که گفته شد، در این که برهان مصداق دارد ولی تمام این مواردی رو که در کتاب‌های علمی، عقلی، فلسفی مانند اون ارائه یا حتی ریاضی، البته اون با تفاوتی ارائه شده است، اینو برهان نیستند. اینها همون نظریات عقل جزئی یا شبه تجربی است که آرام آرام داره رشد پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. هیچ کس نمیتونه بگه که من همون چنان که در 20 سالگی یک قضیه رو اثبات میکردن همچنان هم بر همون نظریه هستم، در صورتی که اون روز دفاع میکردم میگفتم این مقدماتش روشن، این برهانه، اما الان خودم میدونم که اونجا ایراد داشته، یا دیگران فهمیدن ما اجازه ندادیم، یا دیگران هم متوجه نشدند. حالا با توجه به این نکته، همچنان که رابطه عقل یا عقل برهانی یا عقل قطعی رو با نقل بررسی کردیم، باید که علم رو هم در همین حوزه بیاوریم، رابطه علم و نقل. با عقل که خب خودش عقله دیگه، علم هم عقله. حالا منتها یکیشون اگر ما استدلال دو استدلال برهانی داشتیم، یکی یقین قطعی است، یکی یقین تجربی است. خب مرحوم علامه طباطبایی چند تا نکته رو در بحث رابطه علم و نقل یا استدلال‌های علمی و استدلال‌های نقلی قرآنی و روایی مطرح می‌کنن که اولین سخنشون اینه که آیا عقل که مقصود همین علم هست، آیا علم می‌تواند مانند همون عقل برهانی میزان درستی و معیار صحت نقل باشد؟ یعنی همچنان که ما گفتیم برای اینکه نقل قطعی بشه باید سند داشته باشه، دلالت داشته باشه، قصدم درش باشه، و اینم اضافه کردیم که اگر یه جایی برهان عقلی وجود داشت، این مانع میشه از این سه تا جور بشند، یعنی جلو تحقق این سه امر رو میگیره. گفتیم شرط دومش که دلالت روشن بوده رو میگه نه، با توجه به این دلیل عقلی دلالت روشن نیست، با توجه به دلیل عقلی اون مرحله سوم رو میگه نه، در مقام بیان نبوده، در مقام تخاطب نبوده. آیا علم هم همچی کار میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده؟ گفته میشود که با توجه به این که اون چی که در حوزه علم رخ میدهد و از طریق تجربه اتفاق میفته، اینا مبتنی بر مبانی عقلی است. یعنی اولا در تمام اینها استدلال های خفی وجود داره، ولو به زبان نمیاد بگیم این سقراست، این کبراست، اینم نتیجه مجموعش یک سقرا بشود برای کبرای دیگری، اونم باز نتیجه، اگرچه اینجوری نمیاد، ولی تمام گزاره های علمی به خاطر عقلی بودنشون استدلال های خفی دارند، استدلال پوشید و پنهان دارند. حالا استدلال هاشون ممکنه که به صورت کلی بگیم، مثلا بگیم که یک مورد به تجربه ثابت شده که ضرر دارد، زیان دارد، یا منفعت دارد، یا خطر دارد، یا امر دیگری، یک مورد اینجوری باشه، بعد بگیم خب ممکنه مورد دیگر اینگونه نباشه. ممکنه بگیم که این یک موردی که ضرر داره هر حکمی رو که داشته باشه در تمام موارد همگن و مشابه باید این حکم باشد. اگر این مثلا آلبالو ضرر داره، تمام آلبالوهایی که مانند او هستند اونا هم ضرر دارند، مگر اینکه مانند او نباشند. این از کجا میارین شما؟ میگه عقل. عقل میگه که هر جایی که افراد با هم دیگر همانندی داشته باشن، احکامشون هم همانندن، ضررشون هم همانند، زیانشون هم همانندن است، خیراتشون، مصالحشون و مفاسدشون مثل هم دیگه هستن، مگر اینکه این همانندی اثبات نشود. این یکی که اصطلاحا بهش میگن قاعده کلی است، میگن حکم الامثال. یک احتمال، یک مورد دیگری هم وجود داره، یعنی دلیل دیگری هم وجود داره که ما میتونیم که یک امری رو که یک مورد تجربه کردیم، دو مورد تجربه کردیم، اینو تبدیلش کنیم به وسیله قاعده عقلی، تبدیلش کنیم به امر برهانی یقینی. اون اصطلاح هم بهش میگن قاعده فرد به ذات. میگه اگر شما مثلا یه دونه آلبالو رو فهمیدید که ضرر دارد، یه دونه انار رو فهمیدین که برای این آدم ضرر دارد، این ضرر رو اگر شما تبیین کنید، توجیه کنید، تحلیل کنید، بگین این ضرر مربوط به هویت و حقیقت و به زبان عرف فلسفی مربوط ماهیت این آلبالوست، یعنی آلبالو این ضرر رو دارد، اینی که ما داریم یکی از افرادشه. اگر این گونه شد، بعد دیگه تمام افراد دیگری که اونها هم فرد به ذات اون آلبالو هستن، اونا هم همون حکم رو خواهند داشت. بنابراین در قدم اول اینه که استدلال های علمی اگرچه از طریق موارد اندک و تجربیات اندک به دست آمده است، ولی لازم نیست که استقرامون تام باشد، همه رو بررسی کنیم در عالم. نه، همون یک مورد کفایت میکنه، همون دو مورد کفایت میکنه، ولی به زمینه کردن قواعد عقلی. اگر این گونه شد، این اتفاقی رو که حالا اسمش رو میگذاریم اتفاق، این اتفاقی افتاده که ما یک بار مثلا دیدیم، برای اولین بار دیدیم که مثلا این ویروس ها از طریق عطسه کردن به دیگری منتقل شده، یک مورد اگر اثبات شده باشه که منتقل شده، دیگه مورد دوم و سوم ضرورت نداره، مگر اینکه در مورد اول اثبات نشده باشه. و الا اگر گفتیم که این ویروس در این، چون میگه منتقل شده به خاطر اینه که اولا عکس گرفتیم، دیدیم، ملاحظه کردیم، دوم هم این ویروس از این فاصله که این فرد عطسه میکنه یا سرفه میکنه تا به مجاری ادراک حسی این فرد میرسه، خب نزدیکترینش چشم و دهان و بینی، بعدیش هم گوش، تا اینجا میرسه چقدر فاصله رو باید طی کنه؟ مثلا یه متر، دو متر. برای اینکه یه متر و دو متر رو طی کنه چقدر وقت میبره؟ دو ثانیه وقت میبره. عطسه اگر محکم باشه دو ثانیه هم نمیخواد. برخی از سرفه ها هست که، حالا اینا رو دیگه تو علوم میگن، برخی از سرفه ها هست سرعت 450 کیلومتر دارند. اصلا آدم باور نمی کنه که ما وقتی سرفه که می کنیم، این ویروس ها وقتی پرتاب که میشن 450 کیلومتر سرعت دارن. البته ممکنه یه متر برن، دو متر برن، ولی یه متر و دو متر رو با سرعت 450 کیلومتر، این آدمی اگر بتونه که همین وسایل حمل و نقل و مانند قطار، هواپیما، از همین ویروس ها، از همین سرفه کردن آدم اگر بخوان تقلید کنن، درست کنن، ببین عالم چه خواهد شد. اونا قطعا هم یاد میگیرن آینده. یک مورد رو اگر ما بدونیم، بعد میگیم که خب حالا این فرد سرفه کرد، سرعتش هم اینقدر بود، اون فردم در مقابلش در دو متری بوده، سه متری بوده، چهار متری بوده، قطعا و یقینا به او رسیده است، مگر موردی که مانع وجود داشته باشه، مقاومت بدنی افراد با هم دیگه تفاوت داشته باشه، چنان که افراد سال خورده، اول کودکان، نه اول بیماران، اول بیماران، بعد کودکان، بعد سال خوردگان، اینا منتظرن که عطسه کنی مریض بشن. اما جمع دیگر نه، جمع دیگر اگر یه قاشق بلکه یه فنجان ویروس هم در حلقشون بریزن بخورن هیچیشون نمیشه، چون قوه امنیتی بدن و تأمین سلامت یا قوه دفاعی بدن آنقدر قوی است که به راحتی میتونه که در مقابل خیلی چیزا مقاوم باشه. بنابراین یک مورد استدلال عقل تجربی یعنی علمی میتواند تبدیل به برهان بشود. وقتی تبدیل برهان شد اصلا خارج از بحث ما خواهد بود، میره تون بخشی رو که قبلا گفتیم و گفتیم که این میشه استدلال عقلی، برهان عقلی و یقین‌آور هست و حجیتش هم ذاتی است. حالا اگر این گونه نشد، این گونه نشد، چنان که معمولا تو حوزه های علم تجربی معمولا اینجوری است که امروز یه چیزی رو میگم، بعد از مدتی دیگر تغییر پیدا میکنه، باز اصلاح میشه، تغییر و تغییر، چنان که مشابه همینها استدلال هایی هم که در حوزه های مختلف فلسفی یا منطقی یا مانندون ارائه میشه، همینجور پیوسته تغییر پیدا میکنه. حالا اگه با چنین علمی روبرو بودیم، اگر اولا باید ببینیم که دو تا سخن، اولا این که آیا همچنان که از طریق عقل می توانستیم احکام خدا و مرادهای خدای متعال رو کشف کنیم و در نتیجه عقل حجت بود و کسی به عقلش عمل می کرد توبیخ نمی شد بلکه تشویق می شد، آیا علم هم همین گونه است یا نه؟ این پرسش اول. پرسش دوم اینه که حالا اگر بنابراین که حجت باشه، حالا اگر نقل یا حکم نقلی در مقابل حکم علمی قرار گرفت، در این گونه موارد باید چه کرد؟ اول یک بحثی است که احتیاج به توضیح بیشتر داره. آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه.